الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در ثمره ما بین مسلکین بود، ما بین مسلک شیخ قدس الله سره چه ملتزم شده است، عنوان ضرر، عنوان بر نفس الحکم و تکلیف است. این که می فرماید لا ضرره، یعنی حکمی که منشأ می شود برای ضرر و تکلیفی که منشأ می شود برای ضرر، اون تکلیف مسئول نیست و اون حکم مسئول نیست. اگر اطلاقات تکلیف اقتضا کند ثبوت تکلیف و حکم را در صورت ضرر بودن، قاعده لا ضرر حکومت دارد، نفی می کند، می گرد این اطلاق مطابق با واقع نیست. این تکلیف که منشأ ضرر است، این اختصال من الذنابه که ضرری است بر مکلف، این وجوبش جعل نشده است. این مسلک ایشان بود. در مقابل این مسلک، مسلک صاحب الکفایه بود که ایشان می فرمود منفی در لا ضرر، ضرر خارجی است و در خارج ضرری نیست. منتها این نفی ضرر خارجی بل ادعاست، حقیقتا نیست. مثل یا اشباه الرجال ولا رجاله، چه جور نفی حقیقت آنجا بل ادعاست؟ لا ربا بین الوالد والولد، نفی ربا بل ادعاست، ولیکن نفی حقیقی است، نفی می کند خود ربا را، ولیکن نفیش بل ادعاست، مصحح ادعای این است. اون وصفی که از شی مترک برای شی باید بشود، مترکب لشی است، یا اثری که مترکب من الشی است، وقتی که اون اثر را نداشت، علم منفعتی نداد برای انسان، میگن لا علم. یا فرض کنید میگویند یا اشباه الرجال ولا رجاله، چون که وصف رجولیت اونی که در رجل مترکب است از وصف اونیست. اینجا هم ایشان فرمود خود ضرر خارجی منتفی است و نفی می کند او را، نفی الجنس است، منتها این بل ادعاست، یعنی اثر ندارد. اون اثری که برای شیء بود لولا این عنوان ضرر، اون اثر نیست، چون چون اثر نیست نفی می شود ضرر. این هم حرف ایشان بود. ثمره ما بین این مسلک انزه بوده باشد. یکی اطراف شبهه محصوره را گفتیم که دو تا آب است، یکی از اینها یقینا غصبی است، ولیکن نمی دانم مغصوب را از غیر مغصوب، ولیکن آتشی دارم چون آتش مضر به بدن است، باید آب بخورم. اون آب خوردن من تا نمی دانم کدام یکی اینها غصبی است و غیر غصبی. گفته بودند بنابر مسلک مرحوم آخوند، در ما نحنفی حکومتی نیست. چرا؟ چون مغصوب ترک شرب مغصوب، ولی عنوان ضرر به اون منطبق نیست. بدون جهت میدونستم کدام یکی مغصوب است نمیخوردم. ولیکن تکلیف اینجا ضرری است، چون که تکلیف اقتضا می کند موافقت قطعیه را، و موافقت قطعیه به ترک شرب هر دوتا می شود و او مستلزم این است، مستلزم ضرر است. تکلیف در ما نهلوی ضرری است که مسلک شیخ بود. جوابش را گفتیم که یا لیت اینجا عکس می شد، کمان که عکسش هم همین زور صحیح است. اگر مسلک مسلک مرحوم آخون تمام بشود، اگر تمام بشود، اینجا لازرر حکومت پیدا می کند، چون که در ما نحنفی اونی که ترک مغشور به مغصوب واقعی است که مولا او را می خواهد، او نه خودش ضرری است نه تکلیف او ضرری است. بدون زد میدونستم امثال میکردم. احراز ترکل مغصوب که من مغصوب را ترک کردم، شربش را مال دیگری را در مال دیگری احراز بکنم تصرف نکردم، این ضرریست احرازش. کمان که احراز موافقت قطعیه تکلیف اون هم فرض کنید ضرریست. ضرر در ما نحنفی احراز است، در احراز است. خب احراز، لزوم الاحراز حکم شرعی نیست، این لزوم حکم عقلی است. در این حکم عقلی ضرر است و بدون صحت بنابر مسلک شیخ، چون که خود حکم شرعی ضرری نیست، تکلیف شرعی در لزوم احراز موافقت او عقلن در او ضرر است و مفروض این است که لزوم احراز او مسئول شرعی نیست، حکم عقل است. قاعده لازرر حکومتی ندارد. و اما بنا بخلاف مسلک صاحب الکفایه، صاحب الکفایه گفت هر چیزی که عنوان ضرر به او منطبق است، او منتفیست، منتابل ادعا، اثر ندارد. میگوییم لازرر میگوید که احراز ترک شرب ماء مغصوب منتفیست، انتفاعش به انتفاع اثرشه، اثر اثر عقلی، لزوم الاحراز، او منتفیست. چرا این اثر عقلی منتفیست؟ گفتیم قابل تعبد است، چون که در موارد قاعده فراغ چه جور شاره میتواند لزوم الاحراز تکلیف را، موافقت تکلیف را بردارد تصرف کند؟ چون که منشأ حکم عقل به جهت این است که احتمال ضرر داده میشود که نمازی که خواندم بلا وضو باید دوباره نماز بلا وضو بخوانم. شاره اگر گفت اگر نخواندیم نماز بلا وضو را، تا مادامی که نمیدانی معذور هستی، من اقامت نمی کنم، عقل دیگر نمی جکش تو باید بخوانی دوباره عاده کنی نماز رو. موضوع حکم عقل می پرد رو احتمال ضرر بود. خود صاحب مسئله گفت که ضرری نیست، من اقام نمی کنم. اینجا هم وقتی که شاره گفت این ضرر در خارج اثر ندارد، اثر که لزوم احراز است که اثر عقلی است، نه شارع گفت بر این که نه این ضرر اثرش نیست، یعنی معناش این است که اگر احراز نکردی این ترک را، ولی در واقع همون ترک واجب بود بر تو که احراز نکردی او را، نه من لازم بود اقامت نمی کنم، چاره میتواند بردارد. بدان جهت میگفتیم که یا لیت عکس میکردن ثمره را، میگفتن در موارد خود مرحوم آخوندم این ثمره را متعتب کرده است، که بنابرای مسلک خودش گفته است که ادله ولی لا ضرری که هست، اون ادله لا هرس فرموده است، اونجا خودش هم در باب این سداد بابل علم ذکر کرده، در مقدمات این سداد بابل که حکومتی ندارد در جایی که موافقت قطعیه رضی بوده باشد، لاهر از حکومتی ندارد. نه، میگیم حکومت دارد. چرا؟ بران که قابل نفی است. چون که قابل نفی است و اثر عقلی است که میتواند شارع او را رفع کند، به رفع توجه کردید به این که ترخیص بدهد در ترک یا در ارتکاب، که اگر بوده باشد تکلیف اقامت نمی کنم. چون که شارع این را میتواند این تصرف را بکند، نه، لاحرت میگیرد، لازرر بنا به مسلک شما میگیرد، قابل رفع است. بعد بیشتر توضیح خواهیم داد این زهد را. یکی از مواردی که باز برای ثمره گفتن در معامله قبلی کما ذکرنا در دیروز در بیع قبلی، بنا به مسلک صاحب الکفایه نمیشه به قاعده لا ضرر تمسک کرد، چون که ضرر در معامله قبلی از لزوم المعامله ناشی میشود و مفروض این است برای قاعده لا ضرر انسان تمسک بکند که خیار فسق ثابت کند بر مقبول. بنا به مسلک مرحوم آخون صحیح نیست، چون که بنا به مسلک مرحوم آخون منفی حکم نیست، منفی خود ضرر خارجی است. و اما بنابر مسلک شیخ، چون که منفی حکم ضرری است و لزوم المعامله ضرری است، لزوم نفی می شود. معامله بیع مقبول لزوم ندارد. لزوم ندارد، اون وقت می شود جواز الفسخ ثابت می شود که می تواند مقبول فسخ کند. ما در بحث خیارات در این استدلال به قاعده لا ضرر به خیار القبل مفصل بحث کردیم. حاصلش این است که در ما نحنفی چه مسلک صاحب الکفایه را ملتزم بشوید، چه مسلک شیخ را، به قاعده لا ضرر نمیشه تمسک کرد در بیع المقبول به جهت ثبوت الخیار. ولوجه فی ذلک این است که در بیعی که در او قبل است، ضرر ناشی از خود بیع است. خود بیع نقص در مال می آورد. کتابی را که فرض کنید 100 تومان می ارزد، به بیچاره مشتری به 1000 تومان غالب کرده است. این به خود این بی، وقتی که این بی ولی تمام شد، مال مشتری کم شده است. بی وقتی که صحیح شد، تمام شد، امضا شد، این نقص وارد شده است. منتها مشتری می تواند این ضرر را برگرداند به جای اولی، اون تدارک است. و اما اصل الضرر ناشی از خود صحت المعامله و امضاء المعامله است. وقتی که خود بی ضرری شد، پس لزومش منشأ ضرر نیست، صحت این معامله منشأ ضرر است. اگر بخواهد قاعده لا ضرر حکومت داشته باشد، باید صحت معامله را بردارد که معامله فاسد بشود. و ذکرنا در آنجا که قاعده لا ضرر صحت معامله را نفی نمی کند. ولوجه فی ذلک این است، قاعده لا ضرر نفیش در مواردی است که نفی موافق با امتناع بوده باشد. این نفی که شارع کرده است در موارد نفی الضرر، فانه لا ضرر ولا ضرار، این نفی امتنانی است که بر مردم ضرر وارد نشود. به جهت این معناست شارع نفی کرده است. خب در موارد بیعی که در اونجا غبن است، در بیع شرط اوگلایی هست، شرط ارتکازی که مبادله ما بیع که تملیک این است به عوض، تملیک این به عوض است، یه شرط اوگلایی هست در بیع که من این مبیع را میخرم از تو به 2000 تومان به شرط اینجا با قیمت سوقیه تفاوت فایش نداشته باشد. این چون که تملیک به عوض است، بایه هم میگوید مبیع را که به این قیمت میدهم به شرط اینجا با قیمت سوقیه مبیع اون ثمن تو تفاوت فایش نداشته باشد. بعد معلوم شد که مشتری کلاه گذاشته سر بایه یا بایه سر مشتری کلاه گذاشته است، این خود مقتضای اون شرط ارتکازی این است که من به این شرط از تو میخرم که ملتزم باشی که اگر تفاوت فاحش شد من حق فسخ دارم. شرط ارتکازی اوگلایی است در معاملات و معاوضاتی که مبنیه بر مداقه است. این دلور یه معاملاتی هست که مبنی بر مداقه نیست، مثل اینکه بعضی ها در صلح گفتند. اون معاملاتی که مثل البیع ولی اجاره و نحو ذلک مبنی بر مداقه است که بایه مالش را به همون مالیتش بفروشد، مشتری هم مبنی بر این است که مال را به همون مالیت واقعیش بخرد، در این معاملات این شرط ارتکازی است که من میفروشم به شرط اینکه ملتزم بوده باشی، اگر سرم کلاه رفته در این بیع در فروختن مبیع حق فسخ دارم، مبیع را میتوانم از دید تو بگیرم، فسخ کنم معامله را. مشتری هم همین زور، این مبنی بر التزام است. وقتی که این معامله با این شرط ارتکازی فروخته شد لا ضرر امضای این را نفی کند خلاف امتنان است، چون که اگر رفع نمی کرد امضا می شد چه می شد؟ امضا و عدم امضا یکسان است، نفی امتنانی نیست، چون که به شرط ارتکازی این معامله صحیح هم بوده باشد مشتری میتواند فسخ کند. شارع صحت این معامله را بردارد، نفی صحت خلاف الامتنان است، یعنی امتنانی نیست، بدون جهت لا ضرر حکومتی ندارد. بدون جهت قاعده لا ضرر اگر حاکم بوده باشد صحت معامله را نفی می کند، ضرر از صحت معامله است و حکومت ندارد، چون که صحت رفعش خلاف الامتنان است با اون بیانی که گفتیم. و من هنا ذکرنا که در باب بله خیار الغب، خیار الغب به شرط ارتکازی اندلبه است، المؤمنون اند شروطهم گرفته است او را شرط ارتکازی را، چون که شرط ارتکازی که شرط المذکور فی العقد است. الهازا ثمره بین المسلکین نیست. یه ثمره ای هم که گفته بودند باز ظاهر می شود که دیروز عرض کردم، که اون ثمره هم واضح شد دیگر جوابش. اون ثمره این بود که نمیدانم به زید 10000 تومان مقروض استم یا به عمر 10000 تومان مقروض استم، این عین مال زید است یا امر است در ید من، چی گفته بودند بنابراین علمی اجمالی باید 10000 تومان به زید بدهم 10000 تومان به هم، چون که زید میگوید اگر به من مقروضی من نمیبخشم باید بدهی. اونجا گفتیم که موافقت قطعیه ضرری است، بنابر مسلک شیخ این ضرر ناشی از تکلیف است، رفع می کند، و بنابر مسلک مرحوم آخوند نه. از اون معنا معلوم شد که مطلب عکس است، همون جوابش را گفتیم. فقط اینجا یه چیزی می خواهم، این را که تکرار کردم یه جهت دارد، و اون این است خوب انسان بداند یا به زید مقروض است یا به عمد 10000 تومان باید از عهده خارج بشود. چون که زید میگه اگر به من مقروضی بده من میخواهم، امرم میگه اگر مقروضی من میخواهم بده، من هیچ از یک شاهیشم نمیگذرم، از یک تومانشم نمیگذرم. خب این چکار بکنن؟ این راهش این است که اگر کسی گفت ما علم داریم که در این موارد علم از خارج داریم، چاره در این موارد احتیاط را از مکلف نمی خواهد، اگر کسی این ادعا را کرد و تمام کرد، خب می گوید که من ادعا اون چاره احتیاط نمی خواهد. خب من به چه مدیون استم؟ به چه بدهم؟ این از مشکلات است و چاره هم احتیاط نمی خواهد. بدون جد مورد مورد گرایه است. اگر اون طرف ها حاضر بر مصالحه بشوند یا ابرای ذمه بکنند که فهو اون واقع را امتصال کردن ممکن است، و اما اگر اونها ایناد بکنند حاضر نکنند، واقع می شود واقع مشکل و نوبت به قرآن می رسد. این حرف هم صحیح است، درست است. ولیکن بعضی ها گفتند که اگر یک کار دیگر ممکن بوده باشد نوبت به قرآن می رسد، چون که واقع از مشکل بودن خارج می شود. چی آن راه دیگر؟ گفتن 10,000 تومان به زید بدهد، به زید بگوید که این 10,000 تومان بدهد به او به قصد این که اگر مدیون من مدیون زید استم، این ادای دین است نه تملیک مجانی است، به این قصد که اگر مدیون زید استم، توجه کردین ندای زید است. وقتی که 10 تومان را به زید گرفت، بگید آی زید اون را بده من یه کاری دارم، یا زید از زید خودش خود اون 10,000 تومان را بگیرد، یا اگر زید گفت نه نمیدهم، از دستش هم این زور قهرم بگیرد، عیبی ندارد. وقتی که گرفت همون 10,000 تومان را به عمرو بدهد، بیارد به خانه هم، زید به زید بگید برو پی کارت، من دیگه پول به تو نمیدم، همین مقدار یه آم بود که دادم دست تو، ببرد به امر بدهد. امر وقتی که گرفت میگم موافقت قطعی حاصل شد، اون زمانی که قبلا داشت قطعا اون زمان از اون زمان خارج شد، چون که اگر به زید مدیون بود خوب دینش را به زید داد، زمان ساکت شد. اگر به امر مدیون بود پس اون دادن اون وقتی بی خود بود، دیگر به امر بعد آورد داد خارج شد. فقط اینجا شکی در حدوث زمان دارد، نمیداند زمان قدیم قطعا رفته است، نمیداند زمان جدیدی آمده یا نه، از دین است که نیامده است، چون که احتمال میدهد که اصلا مصادف با واقع شد، به امر مدیون بود در آخر که به او داد مطلب تمام شد. این قهرن گرفتن هم عیب ندارد. چرا؟ چون که بعد از اینکه مال را به او داد نمیداند که مال مالوست، نمیدانه که مال مالوست، به قصد ادای دین داده، شاید این طلبکار نیست. بدون جد کل شگین لکه حلال میکرد که نگرفتن شگی ندارد ولو به زور. قایده ایت هم اینجا نیست، چون که در مانع حنفی میداند سابقه ایت را، میداند که این به عنوان ادای دین داده شده است، این معلوم نیست دایم بوده باشد. بدون جهت در ما نهنفی این راهی است که به این براعت قطعی حاصل می شود و مسئله را از مشکل بودن خارج می کند. این گفته ما و این هم فکر از شما، ببینید همین زور است که همین زور است، ولی یا یه اشکالی دارد که ندارد. عرض می کنم بر این که شیخنا به این زودی جواب نده، این خیلی پخته شده است این مسئله. بله از امر نمی گیرد، از امر نمی گیرد. آقای من از امر گرفتن حرام است بعد از اعطای به او. هنوز اعطا نشده، موضوع موجود نشده است. عرض می کنم بر این که الان موجود نشده است، الان موجود نشده است، یا این اعطای یا عقص از این حرام است، یا کدام عقص؟ عقص هنوز محقق نیست. عقص این مال است، این مال را از این شخصی فعلا می گیرد، از اون دیگری فعلا ممکن نیست، در آتی هم ممکن هم نیست موجود بشه یا نشه، بلکه نتوانست از دستیم بگیرد. در ما نحنفی، اونی که در ما نحنفی بالفعل موجود است و بالفعل تکلیف دارد، اون زمان است، از زمان خارج می شود. و در ما نحنفی شک در حدوث زمان آخر است. و این حرفی که ایشان می گوید، این را درست توجه کنید، چون که عقص در ما نحنفی، عقص مال از شخص دومی ممکن نیست قبل الاعطا. بدون جهت در ماننفی شک در جواز این عقص است، جواز این مال. و این هم اگر درست بوده باشد، در اون موارد عقص قهری است. و اما اینکه اون را بده ببینم خودش داد، اون دیگر بلا اشکال است، اینم ندارد اشکال ها، ولیکن اون اوزه از این است. علا حاضر اساسی که از در ما نحنفی، با این دیگر نوبت به قرآن میرسه. بعضی های سمره دیگری گفتند، ببینیم بله، نه یک پول، لا یک پول لازم نیست، نه این دادن این پول واجبه، دادن پول واجبه، ولو این پول باشد، شخصی این پول، بله شخصی این پول، یه پول ولو شخصی. عرض میکنم آقای من توجه کن، علا حاضر اساسی که هست در ما نحنفی، در ما نحنفی هیچ هست، ثمره ما بین قول مرحوم آخوند و ما بین قول صاحب، بله شیخ صاحب الرساله، گفتن در مسئله ظاهری می شود، مثل مسئله شراء المال الوضوء والغسل، کسی ما بله آب ندارد برای وضوء و غسل، بلکه می فروشند، مثل اون مواردی که مثل اونجاهایی که ما فروش می رسد، منتها در ما نحنفی به پول جزافی. کسی فرض کنید ما را فرض کنید یه به پول جزافی میفروشد، بنا به مسلک مرحوم شیخ وضوء بالوضوء برداشته می شود به مبلغ جزافا، مبلغ جزاف نباشد منصوص است که باید بخرد، اما مبلغ جزاف میگوید، آبی که قیمتش فرض کنید 10 تومان است میگوید 10,000 تومان. در ما نحنفی بنا به مسلک شیخ وضوء بالوضوء ضرری است برداشته می شود، چون که وضوء موقوف است به شراء المال و شراء المال هم 10,000 تومان پول می خواهد، این وضوء را امتثال کردن ضرری است، خود وضوء را امتثال کردن ضرری است. و اما بنا به مسلک مرحوم آخوند وضوء که ضرری نیست، شراء ضرری است. خود وضوء گرفتن، اگر آب را خرید ضرر را متحمل شده به شرا، وضو ضرری نیست، وضو بگیرد یا نگیرد ضرر وارد شده است، خود وضو ضرر، عنوان ضرر بر خود وضو منطبق نمی شود، عنوان ضرر در ایجاب وضو است که موقوف است بر تحصیل مقدمه، تحصیل مقدمه هم که همون ضرر است. عرض می کنم که این حرفم لا تعالی تحته ولوچه فی ذالک، این شرا اگر گفتیم مقدمه واجب است، مقدمه واجب وجوب شرعی دارد، که مرحوم آخوند هم توجه کردید ملتزم شده است به این وجوب شرعی غیری، ملتزم دارد، عنوان شرا علمایی که هست به او عنوان ضرر منطبق است، وقتی که عنوان ضرر منطبق شد لا ضرر میگه اثر ندارد، یعنی این شراب جوب ندارد، لازم نیست آب بخری. اگر گفتید نه مقدمه واجب وجوب عقلی دارد، لزوم عقلی دارد، وجوب شرعی ندارد، باز شارع میتواند تصرف کند، شارع بگوید که این شراب منفی است، این شراب منفی است، یعنی اون لزوم تحصیل که عقلی است منتفی است، انتفاع او هم شارع میتواند او را نفی کند. به چه چیز؟ ولو به برداشتن ذل امر به ذل مقدمه، قابل تصرف است. چون که نفی این ضرر منطبق علی الشرع، چون که نفی این ضرری که هست ممکن است، شارع میگوید که نه این شرع وجوب غیری ندارد یا وجوب عقلی ندارد، هر دو ممکن است. بنا به مسلک مرحوم آخوندم، مسلک شیخم که وجوب الوجو ضرریست، وجوب الوجو را برمیدارد، فرق ما بین المسلک نیست. خلاصه کلام ما این است، ثمره بین المسلکین اونجایی ظاهر می شود که ضرر در حکم عقلی بوده باشد، که شاره در اون حکم عقلی، یعنی در امثال بله موافقت حکم عقلی باشد، که موافقت اون حکم عقلی چون که حکم عقلی است به مسلک شیخ لا ضرر حکومت ندارد، چون که شیخ میگد که اونجا که حکم شرعی موجب ضرر بشود این حکم عقلی است، مثل لزوم موافقت قطعیه. و اما در مواردی که این لزوم عقلی ضرر دارد، بنا به مسلک صاحب کفایه لا ضرر میتواند جاری بشود و این لزوم عقلی را منع کند، فقط ثمره بین القولین در این ظاهر می شود. وقتی که ثمره بین القولین معلوم شد که کجا ظاهر می شود، الان حق با کدام مسلک این است؟ اگر ما بودیم و مسالک دیگر نبود، امر منحصر بود که یا مسلک صاحب الکفایه را متعرض ملتزم بشویم یا مسلک شیخ را ملتزم بشویم، کدام یکی از اینها صحیح یا اصح است؟ میگوییم که متعین مسلک شیخ است، این مسلکی که مرحوم آخوند میگد این درست است، که لا ضرر منفی ضرر خارجی است و نفی ضرر خارجی حقیقتاً هست، ولیکن بلداست این نفی لا انافیت الجنس بلداست، مثل لا رجاله لا علمه لا ربا بین الوالد والولد. میگوییم نه، اگر در روایت اینجور وارد بشود که لا وضوء مع الضرر لا صوم مع الضرر همسال اینها بشود، لا بیع مع الضرر، این می شود مثل لا ربا بین الوالد والولد، این هم اینجور است، اما عنوان روایت لا ضرر است، کاری با وضوع اینها ندارد. درست توجه کنید چی می گویم، فقط اون حق مطلب و لم مطلب اگر دست بیاد دیگر دلیل نمی خواهد. جزم به فساد اونی که مرحوم آخوند میگوید، جزم به فساد او فقط اون حق مطلب را به دست آوردن است، او را میخواهد، هضم شد خودش هضم شده است، دلیل نمیخواهد. عرض میکنم بر این که ضرری که هست که نفی شده است، این معنا ما بین مرحوم آخوند که قائل به نفی ضرر است که خود ضرر منفی است، ما بین همه مسلم است. اون اثری که شارع به عنوان خود ضرر جعل کرده است، مثلا گفته است که یحرم اضرار الغیر، اون عنوان اون حکم و اثری که به خود عنوان ضرر جعل شده است، او را لا ضرر نفی نمی کند، این را خودش هم خواهد گفت، کمان که لا حرج لا اکراه، اون احکامی که جعل شده است رو خود عنوان اکراه، اضطرار، نسیان، خطا اونها رو نفی نمی کند. این معنا ما بین الکل مسلم است، چون اثری که رو خود عنوان ضرر اعتبار شده است، چون اثر حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی بوده باشد، حدیث لا ضرر او را نفی نمی کند، بلکه او ضرر مثبت اون حکم است، موضوع اون حکم است، یا متعلق اون تکلیف است، او نمی تواند ضرر او را رفع بکند. وقتی که اینجور شد، پس در عمد اگر انسان ادعا کند ضرر منتفی است، چون که خودش اثر ندارد، چون که اثر خودش منتفی است، این ادعا غلط است. در اون یا اشباه الرجال ولا رجاله لا علم الا بالنفع الا ما نفع، علم خودش اثر نداشت، چون که اثر مترقب از علم نفع است دیگه، به خودش و به دیگران. علمی که نه به خودش منفعت میرساند که عمل کند، نه به دیگران که بفهمند، اون علمی نیست. که در اون موارد در بعضاها که علم خودش اثر داشت، اون رجل مرد بودن لازمش این است که غیرت داشته باشد، وقتی که غیرت ندارد رجل منتفیست. بله، نفی الاثر در اونجاهایی که اثر مترقب مال خودش ای بوده باشد و منتفی بشود اون اثر مترقب، نفی اون شی بله امر واضحی است. لا علم الا ما نفع یا اشباه الرجال ولا رجاله و امثال ذالک. در ما نحنفی چوچ او را نمیتونی صاف کفایه ملتزم بشی. چرا؟ چون که اثر خود ضرر منتفی نمیشود. اینجا نفی ضرر به لحاظ اثر خود ضرر بشه و که اینجور ممکن نیست. باید بگویید که مثل رفع در اینجا رفع لا ضرر، مثل رفع اکراه و مثل رفع اضطرار است و مثل رفع لا حرج است. چه جور در موارد اضطرار و اکراه اون اثری که بر اون فعل مترتب بود، لغلا تریان الاضطرار، شرب ماء نجس حرام بود دیگر، لغلا تریان عنوان الاضطرار، به تریان عنوان اضطرار اون اثر برداشته می شود، یعنی از شرب ماء نجس اون حرمت برداشته می شود. اینجا اگر بخواهی ملتزم به نفی اثر بشوی، باید این را ملتزم بشی. فعل که قطع نظر از تریان عنوان ضرر که وضوست، این وضو قبل از تریان عنوان ضرر یه اثری داشت، اثرش این است که بر محدث واجب است موقع نماز، به تریان عنوان ضرر اون وضو برداشته می شود، باید این را ملتزم بشود دیگر. مثل موارد رفع الاکراه و الاضطرار میگیم یا مرحوم خود مع الاسف، این حرف اینجا درست نیست. در رفع نمت مستک رو علی و مستک رو علی صحیح است، اونجا میشود اون را ملتزم شد، ولیکن در نفی ضرر نمیشود. چرا؟ میگیم یا مرحوم خود خودت چند سطر قبل معنا کردی که ضرر به معنا نقص است، اینجور گفتی جر نقص فیلمال ولی ایرز و طرف و نفس، این بود دیگر. نقص یعنی نقص مضافل المال که معنای مصدری است، که نقصی که منتسبی للمال است، الى طرف است، الى ایرز است، این نقص مسبب از وضو است. انسان وقتی که وضو گرفت دستش می ترکد، مرض شدت پیدا می کند. این ضرر در ما نحنفی عنوان فعل نیست، مال اثر الفعل است، اثر خارجی ها. اون اثر خارجی که وضو و انسان که گرفت چون که مثلا مریض است تب شدت پیدا می کند، یا مثلا دستش هوا سرده است می ترکد، یا فرض کنید وقتی که فلان کار را کرد ایرزش هم می شود و امثال ذلک. بله توجه کردید، و امثال ذلک حدش می شود، بله حرمتش کم می شود. این ها مسببات از افعال هستند، بخلاف رفع نعمت مستکروه علیه و مستروه علیه. مستکروه علیه و مستروه علیه عنوان خود فعل بود، بدون جهت می گفتیم اون فعلی که با او عنوان مستکروه علیه منطبق است، اون فعل اون اثری را که قبل از این عنوان داشت به تریان این عنوان منتفی می شود. در ما نحنفی اگر اون حرف را پیاده کنیم، شما در اثر ضرر می گید. اثر ضرر وجوب نیست، وجوب اثر وزوست که وزو موجود ضرر است. شما اگر بخواهید وجوب را نفی کنید، باید بگید که لا ضرره، یعنی سبب ضرر که وضو هستا او نیست، او را باید نفی کنید. ولا خود ضرر شاشم ندارد، ضرر معنای اسم مستری، او معنای امریست مسبب از واجبات و مسبب از معاملات. اونی که حکم دارد او خود عمل است و خود معامله است که ضرر ناشی از اوست. شما اگر بخواهید اون احکام را نفی کنید که ادعا مسعید داین است، لا ضرر را باید اول بگیرید که لا ضرر یعنی لا سبب للضرر، اون سبب منتفی است، موجب منتفی است، که اون عبارت از خود فعل است یا خود معامله است که ضرر از اون ناشی می شود، او باید منتفی بشود. خب باید این را قبول کند مرحوم آخوند، چون خودش معنا کرد که ضرر به معنی نقص است. نقص معنای اسم مصدر یا حکمی ندارد قبلا تا رفع بشود. اونی که حکم دارد قبلا ما یوجب الضرر است که وجوبست، او حکم دارد. قبل از اینکه یوجب الضرر بشود وجوب داشت، قبل از اینکه موجب الضرر بشود مثلا فرض کنید ترکش حرمت داشت، ولی فعلش حرام بود، یعنی ترکش لازم بود. یا خود معامله است که یوجب الضرر، توجه کردید معامله لولا موجب الضرر صحت داشت. شما غرضتون این است که مصحح ادعا نفی اون آثار است، پس در ما نحنفی لا ضرر را باید به این معنا بگیرید که لا ضرر یعنی کنایه است از نفی سبب ضرر. منتها نفی سبب ضرر هم بالادعای و تنزیل است، چون که خود وضو که منتفی نیست، یعنی اثرش نیست، وجوبش نیست، یا خود معامله که منتفی نیست، یعنی اثرش نیست. مثلا باید اینجور بگیرید، باید شما ملتزم بشوید که لا ضرر مراد سبب الضرر است، و سبب الضرر هم که نفی شده است، نفی سبب هم بالادعای و تنزیل است. باید با این ملتزم بشوید که این چاره ای نداره. خب میگیم آمدیم سر دراهه، مرحوم شیخم به ضرر را منطبق کرد بر سبب الضرر، گفت سبب الضرر منطبیست دیگه حکم شرعی. بنابر مسلک شیخ نفی نفی حقیقیست، هیچ ادعا ندارد، چون که اون سبب الضرر که سبب شرعیست او حقیقتا منطبیست، جل نشده از حکم. در موردی که تکلیف ضرری باشد، یعنی سبب تضرر مکلف بوده باشد، از اون تکلیف در مقام ثبوت جعل نشده است، نفیش نفی حقیقی است، هیچ ادعا هم تو کار نیست. و اما بنابر قول شما در واقع این نفی سبب بل ادعا بوده باشد، نه حقیقتا بوده باشد، چون که حقیقتا اون سبب که فعل خارجی است او که مرتفع نشده است، از بل ادعا منتفی شده است. میگیم هر دو تا باید ملتزم بشوی که منفی سبب ضرر است نه خود ضرر، هم شیخ هم شما، که بالاخره باید این را ملتزم بشوید. و سبب امر دایر است که نفیش حقیقی باشد یا بل ادعای و تنزیل باشد، اختیارش با شماست. خب چه کدام یکی متعین است؟ متعین عبارت از این است که بگیم دلیل نداریم بل ادعا و تنزیل است. در لا ما دلیل نداریم که نفی ادعایی است. مرحوم آخوند میگه لا نفی ادعایی است، نه دلیل نداریم. نفی حقیقی واقعی است در صد. اما ضرر، مراد از ضرر سبب ضرر است، هم بنابر مسلک شما هم بنابر مسلک ایشون. چرا؟ چون ضرر اسم مصدر است، اسم مصدر اثری ندارد. آثار مال چه چیز است؟ آثار مال منشه اون اسم مصدر است که عبارت از افعال است. بدون جهت ما بوده باشیم و قاعده لا ضرر متعین مسلک شیخ است. این قیاس نمی شود به رفعن متمست روله و مست کروهله. این بیانی را که الان عرض کردم در لا ضرر